دور
و نزدیک.
برنامه ای از رادیو پیام گوتنبرگ. کارشناسان عمران گاراژیان، لیلا پاپولی.
دور
و نزدیک.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از سری برنامه‌های دور و نزدیک خدمت شما هستیم و همونطور که مطلع هستید در این برنامه استفاده می‌بریم از اطلاعات دو کارشناس عزیز و مهربان که وقت می‌گذارن. و جناب آقای عمران گاراژیان، سلام عرض می‌کنم حضور شما.
سلام عرض کردم.
و همینطور سرکار خانم لیلا پاپولی که سلام عرض میکنم حضورت.
سلام، خیلی ممنون.
خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام و ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار میدید که بتونیم از اطلاعات شما در پیشینه خودمون استفاده بهتری ببریم و بشناسیم بهتر خودمون رو و بدونیم که از کجا اومدیم و کجا میخواییم بریم در واقع. خب آقای گاراژیان، شما اگر صحبتی با شنوندگان دارین میخواین بحث رو باز بکنید، یه توضیحاتی بدید تا وارد برنامه بشیم.
در برنامه پیشین خیلی مختصر و کوتاه به عنوان یک مدخل خیلی اولیه درباره فرهنگی صحبت کردیم که بهش نوسنگی اول میگفتند ولی بعدها به فرهنگ روستانشینی مشهور شد. فرهنگ روستانشینی پگاه یا اون آغاز یا اون سر چشمه اولیه فرهنگیه که تا امروز در جای جای زندگی ما هنوز نشانه های از اون قابل منشأیابی، قابل ردگیری، قابل کاوش، قابل مشاهده است. در نتیجه میتونه بخش هایی از این فرهنگ که در حدود مثلا 10,000 سال تا 8,000 سال پیش تا 7,000 سال پیش، تدریجا در بعضی جاهای شمالی تر حتی تا 3,000-4,000 سال پیش به وجود اومد، در زندگی امروزه مشاهده بشه، دیده بشه. از جمله اونها تولید غذا است، ذخیره است، سکونت برای طول سال در یک جاست، دامستیکیشن یا اهلی سازیه، کشاورزی و دامداری البته اصطلاحات ساده ترش هستن که ما از فرهنگ روستایی یا فرهنگ روستانشینی یا نوسنگی در اختیار داریم. البته فناوری هایی که در کار دامداری، کشاورزی، قصابی، سکونت در یک جا، آشپزی برای طول سال، کارهای روزمره استفاده میشن تا امروز تغییرات بسیار اساسی پیدا کردن، اما اون شیوه زندگی هنوز با ماست.
شما سرکار خانم پاپولی میخواین اضافه کنین مطلبی رو؟
من فکر میکنم مقدمه خوبی بود بریم سر بحث امروز.
بسیار عالی، بفرمایید، خواهش میکنم.
بحث امروز اینه که این فرهنگ چه جوری و در چه مکانهایی به وجود اومد. من به زبان خیلی خیلی ساده تر درباره این بحث میکنم که چه ضرورتهایی داشت، که این همیشه یه سوال خیلی تخصصیه ولی به زبان ساده بیانش میکنم. برای چه انسانها ترجیح دادند یا چه ضرورت هایی بود که انسان ها در طول سال رو در یک جا مستقر بشن و سختی های بسیار زیاد زندگی یک جانشینی رو به جان بخرن؟ چون دوره قبلتر رو همچنان که در دو سه برنامه پیش اشاره کردیم، خوراکجویی یا گردآوری غذا بود و انسان ها سیار بودن و سیار بودن در محیط فشار بسیار کمتری به نظر محققان بر روی گونه ما، یعنی انسانهای پیش از 10,000 سال پیش می آورد، یعنی اونها رو کمتر مجبور یا مجاب به فعالیتهایی می کرد که در دوره روستانشینی مجاب به اون شدن. کشت و کار، کشاورزی، تمیزکاری خونه، ساختن خونه، ارتباط با گونه های خاصی از گیاهان و کاشت، داشت، برداشت، به قول محققین کشاورزی، حوزه کشاورزی، کاشت، داشت، برداشت، همچنین در مورد دام، مراقبت از دام، خوراک دادن به دام در زمستانهای سرد برای مثال و تیمارداری اون در مواقع حساس مثل وقتی که زایمان میکنه یا در طول دوره شیردهی یا مراقبت از نوزادان دامهای اهلی و همچنین مراقبت از یک فضای متعلق به زندگی انسانها در ارتباط با دستاندازی هایی که ممکنه از بیرون بشه با کمک حیوان بسیار وفادار که اولین گونه همزیست انسان و اهلی شده است، یعنی سگ. اینا همه مسائلی هستن که در طول فرهنگ نوسنگی به وجود اومدن و بعدها اسمش به روستانشینی تغییر کرد وقتی که با اطلاعات انسانشناسی فرهنگی ترکیب شد و به چی پرداخت. فقط یه نمونه شاهد بگم تا یه مقدار قابل توجه شنوندگان ما براشون ملموس بشه که چقدر ممکنه تفاوت باشه بین دو تا فرهنگ. سکونت در یک جا یکی از مهمترین مسائلی رو که به وجود آورد تدفین فوت شدگان در محدوده استقرارها بود. به طور ملموسی ما این رو به عنوان یکی از شاخصهای دوره نوسنگی یا دوره روستانشینی معرفی میکنیم و اون رو اینطوری میگیم، میگیم تدفین درگذشتگان در محدوده استقرار. و حتی در مورد کودکان نظریه های بسیار زیادی هم ارائه شده که کودکان اصولا در طول این دوره یا با آغاز این دوره تدریجا زیر کف خانه های مسکونی دفن می شدن. خانش های بسیار متکثر عاطفی غیر عاطفی از این واقعیت شده، از جمله گفته شده که برای اینکه در جمع خانواده باشند. خیلی میگم خیلی نظریه ها متفاوته ولی من نمیخوام وارد این حوزه خانش های مختلف از داده ها بشم. به طور پایه‌ای، به طور بیسیکی میتونیم بگیم که تدفین در فضاهای مسکونی و زیر خانه ها یا زیر کف حیات ها سنت تدفین این دوره است که تفاوت اساسی با دوره قبل داره. و اصلا در دوره قبل ما یک اسکانگاه مشخصی در برای بلند مدت بیش از چند ماه برای انسان ها نمیتونستیم تصور کنیم که بعد بگیم اونا تدفیناشون رو هم در اونجا انجام میدادن. پس این یکی از مهمترین شاخصه های فرهنگ نوسنگی. و باز یه نکته بسیار کلیدی که برای شنونده ما حتما ممکنه سوال پیش بیاد یا ممکنه اگه من طرح مسئله کنم سوال براش پیش بیاد، اینه که تدفین ها از نظر ما باستانشناسا، تدفین درگذشتگان تنها مدخل پرداختن به باورهای گذشته است. یعنی با بررسی تدفین ها جایشون، سر و شکلشون، چه چیزایی با درگذشته گذاشته شده یا هدایا چی بوده، چگونه تدفین صورت گرفته، در کجا صورت گرفته و اینها همه پنجره ها و مدخل هایی برای ما باز میکنن به سوی باورهای گذشته. و این نکته بسیار نکته کلیدیه که حتی عینی‌گراترین رویکردها اونها هم به تدفین از این منظر تن در میدن، یعنی ناگزیرن بپذیرن که تدفین داده ایه که راه ما برای مطالعات باورهای گذشته رو هموار و صاف میکنه و داده هاشو در اختیار ما قرار میده.
اگه بخوام به صورت سوال این قضیه تدفین رو مطرح کنم، قبل از اون در دوره در واقع پارین سنگی یا قبل از تاریخ اصلا به طور کلی اون موقع هم تدفین وجود داشته یا اینی که در دوره‌ای که مثلا سیار بودن هنوز یک جا سکونت نداشتن، یا اینی که نه از زمانی آغاز شد تدفین که به صورت یک جا در روستاها شروع به زندگی کردن؟
تدفین وجود داشته برای مثال در غار شانیدار یا شانیدر در کردستان عراق از دوره‌های پارین سنگی میانی هم حتی و پارین سنگی جدید هم تعداد قابل توجه تدفین به دست اومده. اما نکته اینه که غارهایی که در اون به مدت طولانی یا به صورت بازگشت در طول فصول سالها انسان‌ها از اون استفاده می‌کردن بسیار محدود و کمن، خصوصا در خاور نزدیک. در نتیجه زمینه برای همچی چیزی وجود داره. تدفین وجود داشته اما تدفین وابسته به استقراری که دائمیه پدیده مربوط به دوره نوسنگی، همچنان که قبلا اشاره کردیم فضاهایی که در دوره پارین سنگی استفاده می شده، نه پارین سنگی جدید، پارین سنگی مثلا فرهنگ زارزی که میشه آستانه نوسنگی نیست، با 3-4 هزار سال پیشترشه، 15 هزار سال، 16 هزار سال مثلا اینا قبل از میلاد، یا 18 هزار سال قبل از زمان حاله، اون فضاها فضاهای دائمی نیستن، اون انسانها به طور چیز در این فضاهای طبیعی زندگی میکنن. غار فضای به قول معمار، همکاران معمار من یادشون بخیر، میگفتن فضا یا کاسته است یا افزوده. کاسته است یعنی این که در دل یک جایی کنده شده، و افزوده است یعنی این که روی زمین یه چیزی ساخته شده. فضاهای کاسته طبیعیه، یعنی فضاهای مثل سوراخ‌هایی که در طبیعت، پناهگاه‌هایی که در طبیعت وجود دارن و انسان به اونها پناه میبره. این خیلی فرق میکنه با اینکه انسان تصمیم میگیره دست به ساخت و ساز بزنه. وقتی دست به ساخت و ساز زد و در طول یک سال در یک جا موند، اون وقت میمونه که با درگذشتگان چه کند، و با درگذشتگان چه میکند؟ درگذشتگان رو در جمع خودشون، در فضای استقراری، در روستاهای کم جمعیت اولیه، زیر خانه های مسکونی، زیر حیات ها، در فضاهای باز وسط روستاها چی میکردن؟ دفن میکردن و همراه با مردگانشون، البته اونها در دنیای زیر زمین به قول اسطوره های مصری، و انسان ها در روی زمین به سهمی بودن.
سرکار خانم پاپولی، با توجه به توضیحاتی که آقای گاراژیان دادن، آیا میشه گفت که انسان در واقع سیار زمانی که متوجه زندگی اجتماعی شد، مسئولیت پذیری رو فهمید، تصمیم گرفت که یک جا مستقر بشه، وقتی آشنا شد با مسئولیت های اجتماعی؟
نمیدونم، خیلی این سوالی که میپرسین خیلی نمیدونم دور از
فکریه.
آره نه، اصلا اون داده هایی که ما داریم لزوماً خانش های جامعه شناختی از اون جوامع رو نشون نمیدن. همونطور که توی در واقع برنامه های قبل گفتیم، خیلی وقت ما این رو بازسازی میکنیم که این اتفاق افتاده، چون این دیدی که ما نسبت به آگاهی یا خودآگاهی داریم خیلی امروزیه. ما نمیتونیم ببینیم که آیا انسان‌های پیش از ما خودآگاه بودن نسبت به یه مسئله یا ناخودآگاه بودن. اگر ما این اطلاعاتو داریم، معمولا اطلاعات دوره تاریخیه که بر اساس نوشته‌ها در واقع قضاوت میکنیم اون آدم ها رو که خودآگاه یا ناخودآگاه بودن. اما همونطور که عمران گفت، میشه یه در واقع مسائلی رو هم در این زمینه دید که حالا یه وقتای خانشای یک خودمون بعد تصمیم میگیریم در موردش. برای مثال یک انسانشناسی در دهه 1960 در آناتولی، در اون جایی که امروز ترکیه ما میگیم، این تصمیم گرفت که به شکل در حقیقت گردآوری غذا زندگی کنه با خانوادش برای یه مدتی، و بعد در واقع شروع کرد به گردآوری غذا، یعنی توی اون منطقه که این آدم در حقیقت تصمیم گرفته بود که این کار رو انجام بده، هنوز گیاهان وحشی بسیار زیادی می رویدن، مثلا برای همین اون منطقه رو انتخاب کرده بود، یعنی همین در واقع گیاهی که بهش میگیم بنه و خیلی توی زاگرس زیاده، پسته وحشی، انواع میوه های وحشی و گندم و جو وحشی هنوز هم در اون منطقه وجود داشت. و این آدم در واقع تونست که نشون بده که در واقع تلاش بسیار کمی نسبت به زندگی کشاورزی برای گردآوری غذای خانوادهش در یه مدت زمان کوتاه نیاز داره، و بنابراین اوقات فراغت نسبتاً زیادی هم میتونست داشته باشه. و این فرضیه رو مطرح کرد که لزوماً تغییر از زندگی چرخشی به زندگی در واقع یک جانشینی، در واقع روستانشینی، یه چیزی نیست که حتماً با راحت تر شدن زندگی انسان در واقع مربوط باشه، بلکه برعکس در بعضی از مسائل باعث سخت‌تر شدن زندگی انسان میشه. همونطوری که مثلا عمران میگه، موضوعی به وجود میاد به نام تقویم، یعنی این تقویمی که ما الان داریم، حالا شکلای خیلی 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 اولیه ترش احتمالاً در آغاز دوره کشاورزی شکل میگیره. برای چی؟ برای اینکه کشاورز در واقع وابسته میشه به تقویم، باید بدونه که کی قراره در واقع یه رودخانه طغیان کنه، کی سال دیگه همون موقع این رودخانه طغیان میکنه، کی در واقع بهاره، کی زمان داشته، کی زمان برداشته، و مجبور میشه یک در واقع برنامه مشخصی برای زندگیش بریزه. خیلی در واقع ساده که بخوام بگم، انسان برای اینکه در روستاها زندگی کنه مجبور میشه بخشی از اون آزادی رو که در محیط طبیعی داشته به نفع در واقع بعضی چیزا که فهم کنم امران خواهدم داشت صحبت کنه، مثل سازماندهی یا امثالهم، بذاره کنار. بنابراین مسئله فکر نمی کنم مسئولیت باشه، مسئله در واقع بعضی از استرارهاست که برای انسان به وجود میاد. بعد همده یکیش قبلا صحبت کردیم که موضوع نسبتاً طبیعی هست، اینه که انسان در واقع از نظر بدنی هیچ قابلیت ویژه‌ای برای اینکه بخواد تطبیق پیدا کنه در محیط نداره. بنابراین گاهی وقتا مجبوره که راهکارهای میانجی پیدا کنه برای اینکه دوام پیدا کنه و دوام بیاره در مقابل در واقع مشکلاتی که در طبیعت هست.
من لازم میدونم اضافه کنم که چقدر خوب شد که گفتار و سوال شما دو نفر رو من به عنوان شنونده از کنار گوش کردم. در مقابل واژه مسئولیت، پیشتر از این که بحثش طرح بشه، من واژه ضرورت رو مطرح کردم. دقیقا در مقابل واژه مسئولیت که یه چیز فردیه یا یه چیز خانوادگیه، یه چیز گروهیه، ما ضرورت رو عمدتا در طول دهه 90، The Emergence of our Agriculture، برای مثال ضرورت کشاورزی، ضرورت دامداری، ضرورت سازمانیابی اجتماعی، تحت عنوان ضرورت ازش یاد میکنیم. و ضرورت یعنی همین چیزی که لیلا اشاره کرد، ضرورت یعنی این که طرف یه انتخاب خیلی اولیه‌ای نیاکانش در یک جایی کردن، مثلا گردآوری دانه ها در فصل خاص رو انتخاب کردن و یک مقصد و مبدع خیلی نسبی در طول سال برای خودشون قائل شدن. این در طول چندین صد سال تبدیل به یک ضرورت در یه زندگی، یواش یواش یه سری عوارض و مسائلی به وجود میاره تا شیوه زندگی تغییر میکنه. و همینجا تاکید بکنم، ما در آستانه و سپیده دم زندگی روستانشینی الان هستیم که داریم بحث میکنیم و اون نقطه های اولیه ضرورت ها عمدتاً از مواد فرهنگی، از جاهای باستانی، از سایت های باستانی که خصوصا درش نوشتاری چیزی اصلا نیست. مثلا اگه بخوام مثال بزنم از یکی دو تا سایتش مشخص مثل جارمو و جریکو که یکی در سوریه بخشای جنوبی و یکی دیگه در کردستان عراق در شمال عراق هست، وقتی که لایه های بیسفالش و همین فرهنگ مد نظر ما رو داریم دربارش بحث میکنیم، واقعا حفاری شدهش، کاوش شدهش چیزی قابل توجه حتی برای دیدن نداره. یه مقدار دیوارک هستن که داخل این دیوارک ها تنها چیزی که نیاکان خیلی خیلی قدیمی ظرفای متکثر امروزی ما هستن، ظرفای سنگی هستن و یه تعداد قابل توجه بقایای استخوان حیوانات قاطی مخروط با برخی نشانه های از بقایای گیاهان نیم سوخته، به اضافه یه مقدار دستینه، سنگ هایی که ما بهش میگیم دستینه، یعنی سنگ هایی که زیبان گردن از طبیعت برای کوبه نمیدن، برای خرد کردن، برای دستاس، برای آسیاب دستی اینا استفاده میشه. هم جارمو اینه، هم جریکو. و باز یه خاطره بگم، یکی از اولین بارهایی که ما مواجه شدیم یا من مواجه شدم با من یه کارشناس بررسی کننده باستانشناس، بررسی کننده یعنی کسی که وظیفش اینه که شناسایی رو انجام بده، پیدا کنه آثار رو در طبیعت. اولین بار که ما مواجه شدیم در خاوه شمال نوراباد لرستان، اول چند روز مشغول بررسی یه استقرار جدیدتر مربوط به عصر مفرق و اینا بودیم که اسمش گندمبان بود و رومن گریشمن هم درش یه کاری کرده بود، همین رومن گریشمن مشهور. و ما که رسیدیم خب همه چی رو بود، تقریبا میتونم بگم همه چی رو بود. اون وقت یک برآمدگی خیلی کوچیک در فاصله 170-180 متری این استقرار عصر مفرقی دور مسنگی بود و اسمش امروزه میدونیم که عبدالحسینیه و از اسم اون روستا و از اسم اون طایفه گرفته شده. باورتون میشه بار اول دومی که ما به عنوان کسانی که اون زمان فوق لیسانس باستانشناسی داشتیم این استقرار همین روستاهای اولیه رو بررسی میکردیم، اصلا نمیتونستیم قبول کنیم که این میتونه این تپه روستا، بقایای یه روستا باشه. و تازه عالمی سرچ کردیم بعد متوجه شدیم که سالها پیش یه هیئت آمریکایی در اونجا کاوش کرده و بقایای فرهنگای روستایی پیش از سفال و آغاز آستانه شکل گیری سفال رو به دست آورده. منظورم میخوام برای شنوندمون جا بندازم، وقتی که ما خیلی به سادگی اینجا نشستیم و صحبت میکنیم درباره فرهنگای آغاز روستانشینی، واقعا تنفرسا و بسیار سخت در چشمانداز طبیعی که شما بقایای همین استقرار رو پیدا کنی. مثلا یکی از خوشحال کننده ترین کشفیات من در اون سالها در اواخر دهه 70 در همین بررسی نورآباد لرستان این بود که در حاشیه در اطراف همین تپه عبدالحسینی 4 تا 5 تا استقرار دیگر دوره نوسنگی و نوسنگی آغازین رو با تونسته بودیم شناسایی کنیم. منظورم شناساییشون حتی بسیار سخت و تخصصیه، به این سادگی نیست که ما امروز نشستیم درباره صحبت کنیم. اما انسان یه خصوصیت خیلی اساسی داره و به نظر من همینه که قبلا هم اشاره کردیم، زندگی امروز رو از زندگی گذشته متمایز میکنه. اون خصوصیت خیلی اساسی اینه که پیشینیان ما برای ما دانسته هاشون، تجربه هاشون، آموخته هاشون رو میاندوزند و ما اگر امروز با انسان های آغاز روستانشینی تفاوت بسیار اساسی داریم، این تفاوت اساسی در درک و دریافتمون نیست. این تفاوت اساسی در اندوخته هایی که به ارث بردیم از اونها و اونا برای ما به جا گذاشتن.
بله بسیار عالی. یعنی واقعیتش اینه که پرداختن به این موضوع ذهن آدم رو خیلی مخشوش میکنه، خیلی آدم دوست داره بیشتر بدونه. خب ادامه بدید بحث رو خانم پاپولی، اگر که مطلبی دارید اضافه بفرمایید.
یه چیزی که در واقع باید بهش پرداخت، حالا تو اون تصویری که ما از اون گذشته در واقع برامون مهمه که ایجاد بشه، اینه که این روستاها در واقع خیلی کم جمعیت هستن در اون آغازین دوره شکلیش، همین که در واقع عمران به عنوان نوسنگی بی سفال میگه، یعنی یه دوره‌ایه که آدم ها آروم آروم دارن یه سری از گیاهان اهلی میکنن. حالا این واژه اهلی کردن گاهی وقت در مورد گیاهان برای بعضی از آدم ها که در واقع رشته شون نیست شد خنده دار منظبه، چون در مورد در حقیقت بیشتر حیوان ها استفاده میشه. به این معنی است که در واقع شروع میشه یک فرایند انتخاب کردن. یعنی فرض کنید که از بین ده ها و صد ها گونه گندم یا گونه جو، انسان ها شروع میکنن به انتخاب کردن اون گونه هایی که میتونن بخورنش و براشون خوشمزه تره و براشون به نظر خودشون حالا مقوی تره، به نظر خودشون در حقیقت نزدیکتر به زندگی یا به اون مزه‌ای که اونا مد نظر دارن و قابل آسیاب کردن، قابل خورد شدن و امثال این. و این یه فرایند خیلی طولانیه، چندین هزار ساله است تا بالاخره انسان برخی از گیاهان رو اهلی میکنه و برخی از حیوانات رو اهلی میکنه و این حیوانات در واقع در جاهای مختلف اهلی میشن، یعنی گاو، گوسفند، بز، مرغ و خروس که خیلی جدیدتر اهلی میشن و بعد خیلی خیلی جدیدتر حیواناتی که برای بارکشی استفاده میشن، مثلا مثل الاغ. این در واقع شروع یک فرایندی که به قول عمران به امروز میرسیم، ولی در حقیقت دیگه وقتی که تثبیت میشه ما به ارث برنده همون فرهنگ هستیم. یعنی ما هم داریم از گندم و جو استفاده میکنیم، ما هم از گاو و گوسفند استفاده میکنیم، مقیاس هامون یه مقداری متفاوت شده. بنابراین در اون فضاها ما یه سری روستاهای خیلی خیلی کوچیک 20 نفره 50 نفره داریم که آدم ها قاعدتا در واقع با هم منسوب به هم هستن به یه شکلی و اینها در واقع در اون محیط ها دارن آروم آروم تطبیق پیدا میکنن با اطرافشون. یک چیزی حالا من این وسط بگم خاطره نیست، ولی به قول عمران مثل پرانتز باز میکنه، اینه که بعضی از باستانشناسا میگن، خب در تعاریف خیلی مدرن از این رشته میگن داستان یا اون فرایند تطبیق انسان، یعنی مکانیسم های تطبیق انسان. یعنی ما چی رو مطالعه میکنیم؟ مکانیسم های تطبیق انسان رو با محیطش و با انسان های دیگه و اصلا به طول کلی با مثلا میتونه فضاهای اجتماعی باشه در دورهای خیلی جدیدتر که اطلاعات بیشتری داریم. ما هم داریم در واقع در اینجا داریم اینو تعریف میکنیم که انسان آروم آروم چطوری با در واقع میشه گفت وارد کردن موضوعاتی توی زندگی خودش که هزینه و سختی بسیار زیادی داره شروع میکنه به تطبیق پیدا کردن با محیطش، و یکی از اونها در واقع همین اهلی سازی که فرآیند بسیار پیچیده مشکل سختی است و ما هنوز امروز داریم از اون استفاده میکنیم برای در واقع خوراک. خب عمران قبلا از اون در حقیقت کلمه خوراکجویی خیلی استفاده میکرد، مثل همون انسانشناسی که گفتم، یعنی که بگردی توی یه جایی هر چیزی قابل خوردن رو جمع‌آوری کنی. خیلی موضوع ذخیره کردن اون وقت معنی پیدا نمیکنه دیگه، مثلا میخوری اینجا تموم شد رها میکنی، مثل این پیکنیک هایی که هنوز بعضیامون میریم اون طرفتر میشینیم باز میخوریم باز همینطوری. ذخیره کردن معنی پیدا نمیکنه، ولی در دوره نوسنگی آروم آروم ذخیره کردن هم معنی پیدا میکنه. یعنی تولید غذاست، هنوز خصوصا تو دوره‌های اولیه‌اش خوراکجویی هم هست، شکار هم هست، حیوانات اهلی هم هستن. اینجوری نیست که فکر کنیم تموم میشه یه چیزی شروع میشه، نه، اینا با هم داره موازی رشد میکنه. یعنی چی؟ یعنی انتخاب‌های انسان زیاد میشن. اگه قبلا خوراکجویی میکنه و شکار میکنه، بعدتر به اینا چیزای دیگه اضافه میشه. یعنی هم خوراکجویی میکنه، هم تولید غذا میکنه و هم ذخیره غذا میکنه و به در واقع استفاده از گوشت هم اینا اضافه میشه. قبلا شکار است، بعدن حیوانات اهلی هم اضافه میشن و قبلا هم تو که عمران گفت یه چیز خیلی جدید میاد و اون لبنیاته. یعنی وقتی که حالا حیوانات دارن با انسان ها زندگی میکنن و اهلی میشن، خب شیرشون هم میدوشه و حالا خیلی جدیدتر که عمران میگه که حالا عجله ای نشه، اون وقت از پوست و گوشت اینا هم استفاده، پوست و پشمشون استفاده میکنن.
من بپرسم یا
شما بپرسید؟
من میخوام یه سوال یه جورایی بی ربط به این توضیحات بپرسم، راستش همیشه سوالای من یه جورایی بی ربطه، ولی سوال بی ربط امروز من اینه که از کجا انسان فهمید که میتونه به هم نوع خودش زور بگه؟ میدونی؟ یعنی اون لحظه ای که تونست مثلا مرغ یه طرفی رو مثلا به زور بگیره ازش، یا نمیدونم گاوه مثلا یه نفری رو به زور بگیره ازش و باش دعوا بکنه و بهش حاکم بشه.
خب اول تصمیم گرفتم که شروع به سوال کردن کردی روحیه بدم بهت، ولی بعدن با این سوال ترجیح دادم روحیه ندم بدم.
اما واقعا بی ربط
نه حالا من اینو بگم، این نظریه های مالکیت، یعنی اینکه یه چیزی باید مال من باشه که مثلا یه کس دیگه بیاد اون هم بگیره به زور یا بدزده، بله. یا نه، اصلا این خودش یه داستان دیگه است که مثلا مالکیت کی شروع شده، چه جوری شروع شده، بعد برای چی ما فکر می‌کنیم که مثلا باید مالک یه چیزی باشی. من فکر کنم خودش
بحث می‌کنیم و
حتما بحث می‌کنیم.
خیلی عالی.
یکم
من عجله دارم.
نه یکم زوده دقیقاً. ببین بازه زمانی که ما درباره روستاهای اولیه داریم صحبت می‌کنیم و موقعیتی که داریم صحبت می‌کنیم رو به نظرم لازمه یکم بازنمایی کنیم. موقعیت‌هایی که روستاهای اولیه در کل دنیا به نظر میرسه که شکل گرفتن یا ضرورتش به وجود اومد یا انطباقش به وجود اومد، یه منطقه ایه که اول بار هنری برستد اون رو اسمش رو گذاشت هلال حاصلخیزی، و اون یه منطقه هلالی شکلیه که زاگرس ایران رو در بر میگیره، جنوب ترکیه، شمال سوریه و کردستان عراق میشه اون ته هلال، و بر میگرده به طرف سرزمین‌های اشغالی و اسرائیل، میره تا صحرای سینا، میشه اون یال یا اون بال دیگر هلال حاصلخیزی. پس منطقه‌ای که ما بیشتر در باستانشناسی برای دامستیکیشن، برای روستانشینی و برای اون فرایند که اول بار اتفاق افتاده بحث میکنیم، این منطقه است. زمانی که دربارش بحث میکنیم خیلی تفاوت نظر وجود داره، ولی به طور کلی مثلا 11700-800 سال پیش تا حدود 7700-7800 سال پیش این زمان ها رو در بر میگیره. و باز لیلا اینجا تصویر خوبی ارائه داد. ببینید وقتی ما میگیم روستانشینی، لطفاً شنونده فکر نکنه که مثل دوره تاریخی یک مبدعی داریم. ما مبدع نداریم، یه تعدادی انسان داریم که در یک برهه‌ای به سبب ضرورت‌ها برای زندگی بهتر، تن به یک زندگی میدن که سختره، ولی احتمالاً تأمین غذاییش آرامشش بیشتره. یعنی بیشتر کار بکن ولی آرامش بیشتری داره. من خیلی خیلی سادهش میکنم من. و بعد البته یادآوری کنم اینا یه سری خصوصیاتی دارن، یعنی گونه ما یه سری خصوصیاتی داره که باز نشانه های از یکی از نظریه در گفتار لیلا دیده میشد. یه نظریه هست که تقریبا طرفداران قابل توجه پیدا کرد، کمتر تخیلی بود در نظریه های باستان شناسی و هم به انسان توجه داشت، هم به محیط، هم به گیاهان، هم به جانوران. اون نظریه طیف گسترده اقتصادی بود، یا طیف گسترده اقتصادی معیشتی. منظور از طیف گسترده اقتصادی معیشتی چیه؟ یعنی به قول مادر بزرگ من، این سرخارا هر زارمرگی رو میخوردن. یعنی اینا از شکار گرفته تا مرداری که تازه در محیط میتونستن پیدا کنن، تا شکار فصلی، تا بچه بقیه یه چی گرفته، تا انواع غلات و چیه اینا، وحشی و غیر وحشی، گیاه وحشی، اینا هر چیزی رو آزمایش کرده بودن.
محدودیتی وجود
محدودیت. و بعد مهمترین مسئله اینه که در محیط محدودیت وجود داشت، ولی طیف گسترده اقتصادی میگه این گونه معدش این طوریه که میتونه هم گوشت بخوره هم گیاه بخوره، میدونید. و اینو هزاران هزار سال، صدها هزار سال از پیش به ارث برده که هر چی دم دستش بیاد بخوره، مگه اون چیز سمی، چیزی آلوده ای چیزی باشه. و کمتر خود در یک محیط خیلی کم جمعیت فضای باز آلودگی وجود داره. و باز یه بحث دیگه لازم میدونم اشاره کنم که درباره مالکیت بحث شد. یه نظریه جذاب ولی نه چندان مورد تایید متخصصان در طول دهه 90 به نظرم مطرح شد و اون درباره اولین مدخلی بود که ما بحث کردیم، در مورد تدفین مردگان زیر خانه های مسکونی. یادش بخیر آقای دکتر علیزاده این نظریه رو بحث کرد در محافل فارسی زبان و بعد نوشته ایم نوشت تحت عنوان پدران من در اینجا دفن شده اند. و تحت تأثیر اون نظریه این نتیجه رو گرفت که ساکنین روستاهای نوسنگی که دیگه روستاهای اولیه نمیتونیم قلمدادشون کنیم، به این خاطر مردگانشون رو زیر محدوده مسکونیشون دفن میکردن که نشانگر مالکیت اونها بر اون محدوده باشه، نشانه ای بر مالکیت اونها در این یه نظریه بود، ولی نظریه انسان شناسانه تیزبینانه ای به نظر
نه یه مقدارم بر اساس داده های معاصره. یعنی اینکه مثلا هنوزم این هست که فرض کنید که یک جایی که زلزله میاد، حالا ما تو ایران خیلی جا کار کردیم که مثلا زلزله میشه و دولت ها امروز خب آدم ها رو تشویق میکنن که اونجا رو ترک کنن، ولی اون آدم ها دوست ندارن اونجا رو ترک کنن، دوست ندارن بم رو ترک کنن، تبس رو ترک کنن، بوین زهر رو ترک کنن. یکی از دلایلی که خصوصا خانواده های روستایی و سنتی تر میارن اینه که مثلا قبرستان خانوادگی ما اونجاست و نمیخوایم ما اینجا رو ترک کنیم. این یه حس تعلق دیگه، یه حس تعلق به اون منطقه است که فکر میکنم نه فقط چیز انسان شناختی، داده های معاصر جامعه شناختی هم در واقع اونو کمک میکنه.
البته همین نظریه در طول دهه اول 2000 تا 2011 اون وقت مموری و مواد فرهنگی، خاطره و مواد فرهنگی رو به وجود آورد که طیف بسیار گسترده تری رو در بر میگرفت و البته یه برداشت دیگری بود که ما نمیخوایم وارد بحثش بشیم، چون یه بحثایی هستن که اول باید پایش فراهم بشه. طبیعیه که شما تو بیابون نمیتونید بری سقف بزنی، اول باید پی بکنید، دیوار بذاری. اینو روستانشین اولیه به ما یاد دادن ها، یاد دادن که اگه میخوای در یک جایی، باز از اصطلاح مادر بزرگم استفاده کنم، امای مرگ کنی، یعنی بمونی تا زمانی که بمیری، باید اول پی بکنی، دیوار بذاری، بعد محاسبه کنی که سقف رو چجوری سوار کنی، اون وقت میتونی یک فضا بسازی و یک روستا یواش یواش به وسیله یه تعداد خانوار شکل بگیرن و بشن یه روستای خیلی خیلی اول.
اینا من بگم که این تصور که از معماری وجود داره، مثلا اصلا فکر نکنن شنوندهای ما که اگه ما در روستای اولی صحبت میکنیم اینا شبیه خونه‌های روستای امروزه، اصلا اینجوری نیست. بعضی از این خونه‌ها مثلا یه اتاقایی داره که یه متر در یه متر، یه متر در دو متر، همچی چیزی. اصلا این تصور ایجاد نشه که مثلا یه فضای خیلی بزرگی بوده و اینا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تکنولوژی سقف زدن یه تکنولوژی خیلی جدیدتریه. مثلا این که فرض کنید که بتونید که برای یک فضای بزرگ سقف بزنید، این یه محاسبه میخواد که قاعدتا اون آدمایی که اصلا هنوز سفال هم نداشتن، هیچی هم به قول عمران مثلا هنوز توانایی اینه که بخوان یه برنامه‌ریزی خیلی طولانی مدت هم بکنن نداشتن، نمیتونستن انجام بدن. بنابراین مکعب‌های خیلی کوچولی رو در نظر بگیرید که این مکعب‌های خیلی کوچولو سقف خیلی کوچیکی هم داره.
بذار ارجاع بدیم به نمونه‌های اولیه‌اش. هم تو تپه سراب اگه اشتباه نکنم، هم تو آسیاب، هر دو تو غرب ایران قبل از جارم و جریکو، معماری‌های اولیه‌ای که به دست اومدن اینطوریان که یک چاله به عرض کمتر از 1.5 متر کنده شده در زمین و عمدتاً یه شکل نامنظمی ولی نزدیک به گرد داره. بعد به نظر میرسه بر اساس مطالعاتی که بعد انجام شده اون خونه های اولیه یه مقداری در زمین کندن، مثلا 60 سان 70 سان یه گوداری در زمین کنده شده است، از روی زمین یه چیز حدود مثلا 70 سانته دیگه 80 سانته دیگه، اون وقت میاد یه دیواره بالا و سقف این چیز میشه با شاخه و شاخه درختان و بقایای گیاهان اینو پوشیده میشه، روش هم یه مقداری گل میاد. یه چیز خیلی اولیه اینطوری داره.
یعنی حتی فضایی هم وجود نداره که پاشونو دراز کنن به درستی.
نه. بازسازی ها نشون میده که مثلا اون وسط هم معمولا یه آتیش چیزی حالا مثلا ممکن بوده بذارن. اینجوری باید و ما به اون حالت نشستن و حتی اونجوری هم دفن میکردن، میگیم حالت جنینی. یعنی چون باتمه مثلا هنوزم جوریه که ما وقتی سردمون میشه مثلا پتو از رومو میره که اینا ناخودآگاه جمع میشه دست و پامون دیگه. اینا هم اینجوری زندگیم که اونجوری هم میمردن، یعنی اونجوری دفن میشدن، نه که حالا اونجوری بمیرن. و این یه شرایط اینطوری بوده، نه اینکه فکر کنین که حالا مثلا دراز میشه پا رو دراز کنه، اینا نه
نداشتن اصلا، خبرا
نبوده.
جالبه، بسیار جالبتر شد. یعنی الان مدل زندگی ایستاده و نشسته، یعنی فقط یه نفر میتونسته مثلا تو اون محفل و یا منزل خودش بیسته یا بشینه.
البته من خواهش میکنم از شنونده ما که اصلا خودشون رو عادات امروزیشون رو که 7-8 هزار سال یک جانشینی اندوخته فرهنگی خیلی بلند مدتی داره با این انسانها مقایسه نکنن. این انسانها برعکس ماها 10-12 هزار سال یا بیشتر به طور پیوسته، مثلا از حدود 22-23 هزار سال پیش تا حدود مثلا همون 11 هزار سال 12 هزار سال پیش، پیشینه انطباق با محیط رو همراه خودش داره. یعنی اینکه فقط اون چیزی که تحت عنوان اسکانگاه اولیه هست با اون شکلی که براتون توضیح دادم، برای اینه که گاهی در وقتای خیلی سرد شب یا در فصول سرد سال بهش پناه بیارن، وگرنه بقیه وقتا همچنان تو محیط مشغولن و تو اون دوروبر به فضولی های خودشون، به کنجکاوی های خودشون مشغولن و از توی همین کنجکاوی ها احتمالاً کشاورزی و دامداری اینا در میاد، که بازم اینجا میبینم یکم داره تداخل نظریه ها پیدا میشه، برامون محافظه کاری میکنم و وارد بحثش
نمیشم. نمیدونم یه چیزی بگم، نمیدونم وقت داریم یا نه، و اونم که اصلا دارم داشت صحبت نکردی، اون هنره. یعنی اینو باید گفت که از اواخر حداقل از دوره پالولیتیک، از اون اواسط دوره پالولیتیک آثار هنری هست تا بعد دوره نوسنگی هم شکل خاص خودش رو پیدا میکنه.
سخت شد. واقعا سخت شد.
نه آخه مثلا اونجایی که تو داری میگی که حالا مثلا یه جایی رو در نظر بگیرن که سفال نداره، بعد مثلا نمیدونم یه ظرفای سنگی خیلی محقر و اینایی هست، به هر حال باید در نظر گرفت که چیزایی هم هست که نمیدونم چطوری بگم، نشون میده که این انسان‌ها ایده و شناخت
زیبایی شناسانه دارن. درسته، ولی ببینید یه نکته خیلی اساسی است درباره پارین سنگی. ما از قصد وارد بحث هنرشون نشدیم، ولی هنرشون واقعا هنر شکوفای یه پیکرهای سنگیه پارین سنگی جدید اروپا خصوصا بسیار قابل توجه هستن، و بعد در همین دوره روستانشینی خاور نزدیک که تقریبا همزمان هستن اینا با هم دیگه، یعنی وقتی که در اروپا در سرزمین‌های شمالی‌تر سردتر پالئولیتیکه یا پارینه سنگی، هنوز هزاران ساله که خاور نزدیک وارد روستانشینی شده. هنر وجود داره، ولی در هر کدوم از این دوره‌ها شکل و ریخت و احتمالاً معناهای متفاوتی داره. پارینه سنگی میانی هم، حتی پارینه سنگی قدیم هم، این روزها آثار هنری ازش به دست اومده و در موزه‌های دنیا مثل اون پیکره ونوس و اینا هست که بعد یه دونش هم تو سراب به دست اومد، تحت عنوان ونوس سراب مشهور شد. در نتیجه آثار هنری وجود داره، ولی اینکه این آثار هنری چه حسی رو، چه خصوصیت زیبایی شناسایی رو بازنمایی میکنن یا نشون میدن، این دیگه یه بحث خیلی خیلی نظریه.
نه اون که حالا اون اصلا متخصص خاص خودشون میگه، ولی اینکه به هر حال این هست، یعنی این وجود داره. پیکره های مثلا قبل از اینکه سفال به وجود بیاد، پیکره های خیلی خیلی کوچولو، یکی دو سانتی، سه سانتی، گل نپخته حتی گاهی وقتا شناسایی میشه، که مثلا بعضی وقتا حالا میشه اینجوری گفت که شکل بعضی از حیوانات هستن.
من در تعجب اینم که اون انسانی که واقعا فرصت نداشته داشته مثلا واقعا صبح تا شب کار میکرده برای این که بتونه تولید کشاورزی داشته باشه، دامداری بکنه، نمیدونم اون زندگی روستانشینی با اون سختی کار و اینها چجور فرصت میکرده. ولی چون حالا قبلش میگیم که خب اوقات فراغتی داشته، 24 ساعته در حال گردش و در واقع کنجکاوی محیط اطراف خودش بوده، اون موقع ممکنه که یه همچین اتفاقات از خودش به جا بگذاره، ولی در زمان مثلا زندگی روستانشینی اولیه چجوری ممکنه که اینقدر مثلا وقت پیدا بکنه برای خودشون؟ هم تازه مثلا تو اون دالون یه متر در نیم متری که حتی جایی مثلا نشستن هم نداره، مثلا شب بشینه، مثلا خستگی هم داره میمیره بشینه مجسمه درست کنه. میدونین؟
خب ما همچنان که میگیم the emergence of agriculture، یعنی ضرورت کشاورزی، دقیقا ضرورت هنر هم هست. یعنی هنر یه سری چیزهای ضروری در جامعه داره. گاهی شما میخوای یه چیزی، یه پیامی رو برسونی، ولی نمیخوای بری بگی، مثلا میخوای با شکل چهره یک پیکره کوچیک نشون بدی، میخوای یه کدی رو ارسال کنی، ولی نمیخوای خیلی شفاف و مشخص و روشن باشی که همه اطرافیان بفهمن. میخوای حس زیبایی شناسانتو به اطرافیانت بروز بدی،
مثلا عشق خودشو مثلا به جنس مخالفش نشون بده.
دقیقاً. یا برعکس، چراغ سبز بده یا چراغ سبز بگیره. اینا ضرورت هایی هم که از انسان پارینه سنگی وجود داره. منظورم این که پایه‌های ضرورت وجود هنر، پایه‌های ضرورت ارتباط از طریق هنر، پایه‌های انعکاس دادن حس انسانی و حس زیبایی شناسی انسانی، یه چیزیه که همیشه با انسان هست. اما اینکه در برهه‌های گوناگون شکل‌های گوناگون ظهور و بروز پیدا می‌کنه، یه بحث دیگه است. و بر همین پایه است که ما پایه‌های ضرورت‌ها در فرهنگ‌های مختلف رو می‌تونیم بگیم که پایه ها وجود داره، ما بر اون پایه ها فقط میایم در هر دوره تغییرات.
آره، ولی اینم در نظر بگیر که حالا درسته ما میگیم زندگی سخت‌تر میشه، ولی در بعضی چیزا منظم‌تر میشه. خب اینا به لحاظ تقویمی حالا میگم در دورهای بدتر میشه بیشتر توضیح داد، ولی در زندگی کشاورزی همین الان هم اینطوره که چون زندگی کشاورزی فصلیه، زندگی کشاورزی و زندگی دامداری هم اینطوریه، یه فصل‌هایی هست که کار آدما خیلی خیلی زیاده و قاعدتا دیگه اصلا فرصتی شاید برای هیچی نیست، ولی یه فصلی هست که آدما اوقات فراغت بیشتری دارن، مثلا میشه چیز کرد. و غیر از اون یه چیزی هست که به تدریج در زندگی انسان‌ها به وجود میاد و اون تقسیم کار بر اساس سن و جنسه. یعنی شما اینو در نظر بگی که به هر حال حالا آروم آروم از دوره چیز نوسان که بعضی آدما پیر میشن و به هر حال نسبت به حالا ممکنه ما الان فکر کنیم اون آدمی که مثلا در 40 سالگی اون زمان فوت شده خب جوون بوده فوت شده، ولی در اون زمان آدم پیر محسوب میشده نسبت به آدمای در واقع
میانگین سنی
خود اون زمان.
دوره خودش
میتونسته مادر بزرگ یا پدر بزرگ باشه، چون به هر حال سن زاد و ولد هم پایین تر بوده. اون آدم ها خب قاعدتا کمتر دیگه میرفتن تو کشاورزی و دامداری شکم کردن و بچهای کوچولو. پس بنابراین همیشه یه بخشی از جمعیت هست که اینا لزوماً در اون فرایند
فعالیت اجتماعی روزانه شرکت
نمی‌کنه، مشارکت این یه کار دیگه داره میکنه، میتونه کار هنری کنه، میتونه قصه درست کنه، میتونه حالا در دوره خیلی جدیدتر مثلا شمن بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این حالا مثلا جادوگر یا حالا کاهن یا مثلا یک کسی که آینده رو پیش بینی میکنه اینا، و خب یا میتونه مثلا پزشک به اون معنی سنتی قضیه بشه، یعنی کسی که مثلا گیاهان رو داره طبقه بندی میکنه، میبینه کدوم واسه دل درد خوبه، کدوم واسه سر درد خوبه. بنابراین اینو باید در نظر گرفت که این شکل زندگی با همه اینکه آزادی‌های آدمو برای اینکه هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه در طبیعت، که اونم حالا اینجوری که ما داریم میگیم خیلی ساده شده‌ش، لزوماً اینجوری نیست، ولی در عین حال یه نظمی هم به زندگی انسان میده و خب بعضی مسائل رو مطرح میکنه دیگه، مثلا مشخص میکنه، مثلا تقسیمات جنسی کار، تقسیمات سنی کار، کودکی شاید یواش یواش معنا پیدا میکنه، با اینکه خب بعضی ها اصلا نمیتونن وارد کشو، اصلا نمیفهمه هنوز تو سنیه که نمیتونه وارد این داستانا بشه. بیماری معنی پیدا میکنه، مثلا تو همون غار شنیدر که عمران میگه آثاری هست از آدمی که معلول بوده و این آدم در حقیقت اصلا سنش هم بالا بوده، یعنی نسبت به میانگین سنی سن بالایی داشته و اونطوری که حالا پژوهش شده اصلا توانایی کار نداشته، ولی خب معلومه که دیگه ازش مراقبت میشده تا به سن پیری رسیده و بعد فوت کرده، و خب این آدم مشخصه که یه خواهی کاری میکرده، یعنی آدمی بوده که معلولیتش به این صورت بوده که دستش رو اینها رو احتمالا نمیتونسته، یک چی میگن نیمه بدنش رو نمیتونسته خوب حرکت بده. خب بنابراین تمام اینا رو باید در نظر گرفت، یه جامعه رو با همه آدمهاش، این یه تفاوتی بین این باستانشناسای خیلی سنتی و باستانشناسایی که امروز چیز میگن، باید بدونیم که تو اون جامعه آدمای بیمار هستن، آدمای پیر هستن، زنا هستن، مردا هستن، آدمای با طیفای خیلی مختلف گرایش‌های جنسی هستن و اینا ممکنه
کودکان هستن
کارهای مختلفی رو تو اون جامعه میکنن، من جمله همین تولید مثلا یه سری آثار هنری خیلی ساده و حالا از یواش یواش پیچیده میشه.
من امیدوارم که در آینده نزدیک مبسوط به همه این مسائل بتونیم بپردازیم، کمی حداقل از کنجکاوی من حمید شجاع کم بشه تو این فاصله و این واسطه. سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان. خب فرصتمون به پایان رسیده برای جلسه امروز، یک جمع‌بندی کوتاهی بفرمایید اگر که صحبتی نیست و بعد هم خدافظی کنیم تا هفته ای.
خب من اصلا در بین دانشجویانم در طول 10-12 سال تدریس به این شناخته می شدم که تدریسام خیلی وقتا تهاش خصوصا قابل پیشبینی نیست و بعد فورس فور خرج کنم هست، یعنی عمدتا به فکر و تأمل وامی داشتم افراد رو. اینجا هم همین کار میکنم، جمع‌بندی نمیخوام بکنم این بار و به طور خلاقانه ای میخوام از مخاطبمون، از شنوندمون خواهش بکنم که تخیل کنه و فکر کنه در مورد روستاهایی که وابسته به شهرها نیستن، به بیان دیگه درباره شکلی از زندگی‌ها فکر کنه که یک شهر مرکزی بزرگ نیست و یه تعدادی روستا برای اون تولیدات کشاورزی و تولیدات دامی و تولیدات نمیدونم غیره و زالک تهیه میکنن، بلکه به این فکر، به یه شرایطی فکر کنه که یه تعداد قابل توجه روستاهایی هستن که همه‌شون روستان و یه تلق با هم فرق میکنن، یه تلق یعنی یه عده‌شون به کشاورزی مثلا بیشتر میپردازن و یه عده‌شون به دامداری بیشتر میپردازن، یه عده‌شون ممکنه یک کم تو کار تبادلات مثلا بیشتر فعالیت بکنن، همچین یه تخیلی بکنه و فکر کنه تا ذهنش آماده بشه برای جلسه آینده.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم آقای گاراژیان از شما. سرما سرکار خانم پاپولی صحبتی نیست؟
خیلی ممنون.
سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان، تا جلسه بعد هر دوی شما رو به آرزوهای خوبتون میسپارم و با اتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.